بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکنان به شما شنوندگان بسیار خوب چاپ اول از رادیو فرهنگ. رضا مهدوی هستم، افتخار دارم که در این هفته هم بتونم یک کتاب خوب موسیقایی منتشر شده در کشورمون رو به شما عزیزان معرفی بکنم، البته از زبان مؤلف کتاب جناب آقای نستوه رمضانی. این کتاب با نام سولفژ موسیقی ایرانی هست. آقای رمضانی سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی عزیز و خدمت همکارانتون شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و تشکر از اینکه کتاب بنده رو معرفی میکنید به جامعه.
بزرگوارید، کتاب ارزشمندی دارید و فکر میکنم برای اولین بار این کتاب به این معنی با این عنوان و به این شکل که طراحی شده از سوی شما منتشر شده و مورد استقبال هم قرار گرفته. بفرمایید که سولفژ موسیقی ایرانی چه تفاوتی با اون سولفژی که همه سالها هر کسی به هر نوعی چه هنرستانی بوده چه بخش خصوصی بوده چه دانشگاه بوده سولفژ موظف بوده که یاد بگیره، منتها مبانی فرنگی داشته اصطلاحا. این کتاب که قید موسیقی ایرانی داره چه تفاوتی داره با اون چه که در گذشته بوده و ترجمه شده بوده؟
جناب مهدوی بزرگوار، اجازه بدید من در ابتدا یک اصلاحی بکنم فرمایش جناب عالی رو. کتاب بنده دومین کتاب در این حوزه هست.
بله.
اولین کتاب در این حوزه رو جناب آقای حسین مهرانی چند سال پیش تألیف کردند و کتاب بنده دومین منبع برای سولفژ موسیقی ایرانی هست.
منتها تفاوت‌هایی دارن که بعداً می‌خوایم اینها رو با هم صحبت بکنیم.
بله بله، در خدمت شما هستم. خدمت شما عرض شود که در مورد سوالی که فرمودید، در مورد اینکه این سولفژ با توجه به اینکه واژه ایرانی رو به همراه داره چه تفاوتی با سایر متد متداول سولفژ در کشور ما داره، خدمتتون باید عرض کنم که سایر متد سولفژ در کشور ما به سولفژ موسیقی کلاسیک غربی پرداخته و به علت اینکه در گذشته منابعی برای تدریس سولفژ موسیقی ایرانی نبود، تمامی هنرجویان موسیقی چه در هنرستان چه در دانشگاه و چه در آموزشگاه ها ملزم به آموزش سولفژ موسیقی کلاسیک در گام های ماژور، مینور و بعضن مدهای کلیسایی بودند، که خب در بُعد آکادمیک یه چند سالی هستش که سولفژ موسیقی ایرانی هم در دستور کار قرار گرفته و لازم شد که منابع مکتوبی در این زمینه تألیف بشه که دانشجویان و هنرجویان بتونن از این منابع استفاده بکنن. و در واقع در مقوله سولفژ ایرانی ما در بحث سولفژ کانتاتی به پردازش فواصل موسیقی ایرانی، فواصلی که در مدهای موسیقی ایرانی قرار دارن میپردازیم.
بسیار خوب، بفرمایید که این کتاب روزنه جدیدی رو برای آموزش این فن ایجاد میکنه یا خیر؟
بله، به خاطر اینکه این کتاب در واقع با دیدگاه ردیف دستگاهی به مقوله نگاه کرده و در هر دستگاه مدهایی که در اون دستگاه وجود داره رو مطرح میکنه، چون میدونید که دستگاه در موسیقی ایرانی یک مجموعه مدال چند مدی هست. نگاهی که این کتاب به مقوله سولفژ موسیقی ایرانی داشته در واقع با تحلیل مدال در هر مد پیش رفته، به سر صوتی هر مد و فواصل و اینتروال های بین درجات رو بررسی کرده. تمرین های اول با فواصل متصل بین درجات هست، پس از اون پرش های در واقع سوم، چهارم، پنجم و هر پرشی که در اون مد مربوطه میتواند قرار بگیره به صورت هم بالفعل و هم بالقوه میتونه اون پرش ها باشه رو بهش پرداخته. تمریناتی توسط خود بنده طراحی شده و بعد مثال هایی از ردیف موسیقی ملی و مثال هایی از در واقع آثار قدما و بزرگان آورده شده.
شما پس در اصل از همون متدهای موسیقی کلاسیک استفاده کردید ولی با مثال‌های ایرانی و گام و دان که فکر نمی‌کنم باز به هم گام پرداختید شما، درسته؟
نه خیر، نه خیر، به گام پرداخته نشده. ببینید متد کلی، بله متد کلی همون متد در واقع سولفژ هست که در واقع با دو نگاه متدی بهش نگاه شده، یکی نگاه به در واقع سولفژ فاصله‌ای هست و یکی هم جاذبه، اما به هر حال این لوکال شده، محلی شده برای موسیقی ایرانی.
یعنی شما بومی سازی کردید این فرهنگ رو.
بله بله.
چقدر میتونه موثر باشه برای کسی که میخواد تار و ستار و سنتور و قانون و عود و از این دست موارد بنوازه؟
به نظر من لازم و واجب هست برای دانشجو و هنرجوی موسیقی ایرانی که به سولفژ موسیقی ایرانی بپردازه. حالا سولفژ موسیقی غربی هم ما نمیگیم بده، اونم خوبه، اما هر کس هر سازی می نوازه یا هر فعالیتی در هر ژانر موسیقایی داره قطعا باید سولفژ که کار میکنه در همون فرهنگ موسیقایی باشه تا بتونه ازش بهره ببره.
خب خب سولفژ موسیقی غربی با ساز پیانو هست که کوکش مطلق ثابت مدت ها، منتها ما اگه بخوایم با ستار سولفژ رو کار بکنیم کوکامون متغیر میشه و خیلی دقیق نمیشه. به این موضوع فکر کردید در کتاب؟
ببینید در واقع توصیه ما به هنرجوها این هستش که کوک سازشون رو به صورت دیاپازون بگیرن که حالا خیلی دچار تشتت افکار در این زمینه نشن. اما به نظر من اگر این کوک هر از گاهی بالا یا پایین هم بشه مشکلی ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه اون درک مدال هست که باعث میشه که فرد بتونه این فواصل رو اجرا بکنه، و اون درک مدال اگر از مد و فواصل ایجاد شده باشه، حالا یک پرده نیم پرده بالاتر یا پایینتر از دیاپازون باشه، بقیده من مشکل ایجاد نمیکنه. و در تجربه تدریس من این رو متوجه شدم که اگر کوک رو کمی بالاتر یا کمی پایینتر بگیریم، به شرط اینکه از محدوده صوتی اون هنرجو خارج نشیم، مشکلی براش ایجاد نخواهد کرد.
حالا از تفاوت کتاب خودتون با کتاب با سه جلد کتاب آقای حسین مهرانی بفرمایید. این که در اول برنامه عرض کردم کتابشون برای اولین بار با این نام هست و با این مشخصات، با به مثالهای خودتون برای اولین بار میشه، اما آقای حسین مهرانی از یک زاویه دیگری به موضوع پرداخته که الان شما نگاه تطبیقیتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. البته در مورد کتاب آقای مهرانی که چه بهتر باشه که خودشون در این مورد توضیح بدن، فقط من از باب در واقع تفاوت‌ها و مقایسه اگر بخوام بگم خدمتتون باید عرض بکنم که کتاب جناب آقای مهرانی در سه جلد هست، کتاب سرایش ایشون که جلد اولش به تئوری موسیقی پرداخته و خیلی هم اتفاقا خوب هست و با هنرجوها توصیه میکنم که حتما مطالعه کنن، قلمه بسیار روان و خوبی دارن ایشون در این زمینه. جلد دومش به مباحث ریتم خوانی پرداخته و جلد سوم به سولفژ کانتاتی موسیقی ایرانی پرداخته شده که کتاب بنده اون مبحث تئوری موسیقی و ریتم خوانی رو بهش نپرداخته، چون در این زمینه بنده کمبودی احساس نکردم در کتب موسیقی ایرانی.
ولی منابع زیاد هست در این رابطه.
بله منابع زیاد هست و واقعا نیازی نبود که من به این مقوله بپردازم. در بخش سوم که بخش سولفژ کانتاتی هست، نگاه جناب آقای مهرانی به نحوی هست که ایشون دانک های زیادی رو، انواع مختلف دانک ها رو برای موسیقی ایرانی متصور شدند و تعداد این دانک ها اگر اشتباه نکنم فکر کنم بین 14 تا 16 تا بود، حالا الان دقیقا یادم نیست، و این یه مقدار قضیه رو سخت میکنه برای هنرجوها، همین که این تعداد دانک های زیاد رو با این فواصل متنوع و شرایط مدال متنوع بخوان به خاطر بسپرند، یه مقدار تشتت افکار شاید ایجاد بکنه. نگاهی که بنده داشتم نگاهی هست که جناب آقای داریوش طلایی در کتاب نگرشی نو به موسیقی ایرانی داشتن. ایشون 4 دانگ رو معرفی کردن: دانگ ماهور، دانگ نوا، دانگ چهارگاه و دانگ شور. و در واقع با این 4 دانگ ما میتوانیم قالب متهای موسیقی ایرانی رو معرفی بکنیم. بنده با این نگاه به قضیه نگاه کردم، چون در واقع این دانک ها اصل موسیقی ایرانی نیستن، اینها ابزارهایی هستن که ما بتوانیم موسیقی ایرانی رو بهتر درک بکنیم. به عقیده بنده ما نباید ابزارهایی استفاده بکنیم که کارمون رو سخت‌تر بکنن، این ابزارها باید برای ما تسهیل در روند امور داشته باشن. به همین دلیل بنده با نگاهی که آقای طلایی به این موضوع داشتند این موضوع رو ادامه دادم.
حالا فکر کنیم کسی میره در یک کتابفروشی و هر دو عنوان کتاب رو می‌بینه و می‌خواد این موضوع رو شروع کنه، استاد ساز عملیش بهش گفته باید بری سولفژ یاد بگیری و اون هم اول میری کتاب پیدا میکنه بعد استاد سولفژش رو انتخاب میکنه، اگر هر دو رو مطالعه بکنه دوچار اختشاش میشه و اینکه آیا خودش میتونه با استادش کنار بیاد و مطالب رو اون گونه که شما فکر میکردید و آقای مهرانی فکر میکرده به دست بیاره؟ چون در اصل مبحث سختیه این که ما بتونیم سولفژ رو در کتاب بیاریم تا اینکه عملی بخوایم و تجربی کار بکنیم.
جناب مهدوی عزیز، من فکر میکنم در تمامی علوم تک کتابی بودن خوب نیست. من فکر میکنم که دانشجو کسی است که جوینده دانش هست و در مورد یک مطلب بهتره که تمامی منابعی که موجود هست رو بخونه، قطعا همش بهش کمک میکنه.
بسیار خوب، دیگه فرصتی فکر نمی‌کنم داشته باشیم. مشخصه ظاهری کتاب و ناشر و اونچوری که صلاح میدی در رابطه با کتاب بفرمایید، جمله پایینی شما بشنویم.
خواهش میکنم. این کتاب رو انتشارات سوره مهر منتشر کردن. خدمت شما عرض شود که این کتاب در واقع دو سالانه کتاب خانه موسیقی توسط هیئت داوران مورد تقدیر قرار گرفته. کتاب در جلد شومیز و با قطع رحلی هست و از خدمت شما شود که انتشارات سوره مجد تشکر میکنم برای چاپ این کتاب. همچنین از جناب آقای امیر حسین اسلامی تشکر میکنم که بنده رو از راهنمایی هاشون برای تألیف این کتاب بی بهره نگذاشتن.
تعداد صفحات کتاب و طراح جلد
270 صفحه تعداد در واقع صفحات کتاب هستش و طراح جلدش جناب آقای حسام صادقی هستن.
درود بر شما، با شما خدافظی میکنم.
ممنون از شما، بزرگوارید، خیلی تشکر میکنم از این گفتگویی که داشتیم.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفت و شنیدی بنده رو شنیدید با جناب آقای نستوه رمضانی، مؤلف کتاب سولفژ موسیقی ایرانی. امیدوارم صحبتشون برای شما مفید واقع قرار گرفته باشه. تا چاپ اول دیگر در شنبه دیگر، تا زود و بدرود.
موج اف ام